Allahumme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavdi'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. بله ضعف جنسی میاره، خشکی بدن میاره، آب بدن رو کم میکنه، نارسایی های کبدی میاره، اینا عوارض آنتیبیوتیکه. و حالا ما چی میگیم؟ میگیم با اون دوزج خاصی که دکتر تجویز کرده فعلا بخوره تا 2 هفته. بعد از 2 هفته کم 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 میکنه آنتیبیوتیک های طبیعی، از قبلش هم شروع کنه، اما بعد از 2 هفته آجا کم کم آنتیبیوتیک های طبیعی رو بدنش عادت بده. مثل عسل رقیق شده، مثل آب سیب تازه، مثل آب شلغم تازه، یا بخار پس کنه شلغم رو که پنیسیلین طبیعیه. به شما عرض شود که مثل قرص گیاهی اکی هرب که ضد ویروس و ضد باکتری و ضد میکروب قویه و توان سیستم دفاعی بدن رو بالا میبره. بله بله، تمام رسته پیازها، بله، اینا هم ضد تسلب شرائین و سختی عروق و رسوب گیری میکنن و هم مؤمنا آنتیبیوتیک هم هستن و حتی سرطان های دستگاه گوارش مخصوصا کلون و روده ها رو 50% افت میدن. انشاءالله تو بحث سرطان که رسیدیم بیشتر توضیح میدم. لذا امام رضا علیه السلام برای آدمای سالم تو طب رضا سلسله ذهب داره، میگه هفته یک دونه سیر، یه پره سیر میخور، لازم نیست به جوی ها یا رنده، نه قورتش میده، یعنی یه کپسول طبیعی. چطور کپسول شیمیایی قورت میده یا مکمل های رژیم غذایی ها؟ بله، برای آدمای سالم. اما مثلا اگر یه کسی فرض کن این تسلب شرائین هم داره، قند خون هم داره، ناراحتی های دستگاه گوارش اینا هم داره و ضریب ابتلا به انواع سرطان های گوارش هم زیاد شده درش، حالا این میتونه هفته ای که 7 روزه، اگر بیماری های مختلف ها که گفتم، هفته ای که 7 روزه میتونه هر روز 1 دونه پرسیر قورت بده، اندازه کپسول، این سیرای کوچوله، اندازه کپسوله، پوست نازک روش بکنه ولی خش روی لپش نشه ها، چون نای رو مجروح میکنه، مری مجروح، نه همون پوست نازکش با نوک چاقو میکنی خود سیر آسیب نبین، بعد تو دهنت میذاری یه قلوب آب روش میخوری، سوال میخوری میره پایین تو معده، خودش تو معده باز میشه، دهنت هم بوی سیر نمیگیره. مثلا 7 روز که 7 روزه آجا روز 1 دونه این کوچیکاش قورت بده. 50% حاج آقا احتمال ابتلا به انواع سرطان ها رو کم میکنه و تسلب شرائینش هم خوب میشه. انواع پیاز ها همجوره ها، مثلا پیاز متوسط یا کوچیک بخوره هر روز، اگر اونایی که اونا مریضی هایی که دارن، ماها اگر مریضی که نداریم اگر بخوریم ما بدن اون نحیف میشه، ضعف اون شدید میشه، بعد هفته 1 بار بخوریم. بله. بله بله بله، اونا ریشه های ناخونه که زدگی هست.
پیازه بس پیاز مخوری؟
نه، شما حساسیت داری، انا مردم نه، شما هر کسی یه آلرژی خاص داره، اشکال نداره، تا 90 نوع آلرژی داریم، یعنی مواد حساسیت زا، بعضیش طبیعی هست بعضی غیر طبیعی، بدن رو با هم فرق میکنه. تصادف معمولی؟ چرا چرا فشار خونم میاره پایین؟ لذا گفتن امام رضا فرمودن افراد سالم هفته 1 بار 1 دونه بنده یه قبطه بخوریم. بعضی با توشی من میگه حاجی چرا گیج گیج یک میذارم یا زانوام ساز شده؟ خب فشارت بوده پایین، حالا نو داره میاد پایین، نه 1 دونه همون 1 دونه خوردی بس. بله، کسایی که فشار خونه بالا داره 16 18 اینا، تصلب شرائین هم داره، غلظت خون هم داره. تصور فهمیدین؟ از اون هم آنتیبیوتیک هم مصرف میکنه. حالا بی ایشون میگیم هر روز یک دونه قرص بده، برای اینا مفیده. مؤمنا یک مباحثه کوچولو هم کنیم، برای این نکته بگم هر وقت دوست داره. ما هیچ وقت مریض رو مجبور نمی کنیم. خب هر وقت مریض دوست داره، فقط تداخل دارویی نشه. همین یک کلم، تداخل دارویی گیاهی با داروهای شیمیایی یا هومیوپاتی یا مثلا داروهای هوشمند مولکولی تراکتیویلیا نشه، به صدای تخصصی دارو تداخل دارویی نشه. حالا این مؤمنای متخصص دارو مثلا زمان شب 5 دقیقه چقدر فاصله بود؟ حالا تو جمهوری اسلامی داخل خارج کشور میگن حداقل باید نیم ساعت فاصله باشه. حالا من بچه احتیاط کامل میکنم، به مریضا هم میگم، میگم حداقل 4 3 یا 5 ساعت، 3 4 یا 5 ساعت بین این دارو شیمیایی و دارو گیاهیت فاصله باشه. به مریضا اینجوری میگم، یعنی یقینا که دیگه تداخل دارویی نباشه. لذا مثلا کسی میاد پروستات داره، مثلا قرص گیاهی پروستاتانشو میگم قبل مغرب بخور، قرص شیمیایی که هم پروستاتش خوب بشه، هم فشار خونش بیاد پایین و هم خواب آلودگی میاره، خوابش هم رو برا بشه، میگم پرازوسینو شب قبل خواب بخور که لوزی شکله. 4-5 ساعت فاصله میشه، تداخل دارویی نشه. مؤمنا یکی از بیماری های قدرت بحث جیگانتیسم با رژه، یعنی قول پیکری. یه بار میگی حاج آقا این قدش مثلا متوسطه، چند؟ 150 سانتیمتر. یه ما میگه حاج آقا یکم هم متوسط رفته مثلا بالا، چند؟ تا بیا 160 170 180 سانتیمتر. یه بار دیگه میگه حاج آقا قدش بلنده، میگم چند؟ میگه 2 مترش. یه بار دیگه میگم قول پیکریه، میگه چقدره؟ میگم آقا 2.30 متر یا 2.5 متر قدشه. در زمان ما غیر متعارفه، نظیر کسی که 40 مرده قدش 1 متر، بعضیشون 90 سانتن. چجور این غیر متعارفه در زمان ما داخل و خارج کشور؟ قول پیکری هم غیر متعارفه. هر دوش بیماری نیست، چه کوتاه قدی شدید و 40 مرد بودن 90 ثانیه 1 مترشه، چه 2.30 متر و 2.5 متر که قدشه، هیچ کدوم بیماری نیست. خب اما غیر متعارفه، اینم به خاطر ترشح قده هیپوفیزه که این هورمون رشد یا ژنتیکن مترقب شده یا در اثر بدخوری اسانس‌های شیمیایی، نوشابه‌های گازدار، میوه‌های شیمیایی، برو تا 70 تا اسانس، یا این رو خیلی کم کار کرده یا متوقف کرده، یا ژنتیکن ترشح هورمون رشد نداره، یا نه ژنتیکن جهش یا موتاسیون هست در قده هیپوفیز و یک مرتبه رشد زیاد غیر متعارف کرده که دیگه از قد بلندی هم زده بالاتر. اینه بهش میگن قول پیکری. پس جیگانتیسم یا قول پیکری مثل 40 مردی بیماری نیست، بلکه از دوران کودکی از قده هیپوفیز هورمون رشد ترشح می شود. اگر اصلا ترشح نشود یا مقدار کمی ترشح شود و سپس متوقف گردد میشه 40 مرد. اگر ترشحش بیش از اندازه باشه، به اصطلاح علمی میگیم جهش یا موتاسیون در قده هیپوفیز ژنتیکن، اینجا میشه قول پیگری، رشد بیش از اندازه میکنه. اگر هورمون رشد از هیپوفیز قدامی مغز بیش از حد طبیعی ترشح کند، اعضای بدن رشد بیشتری می کند و قدم بلندتر از متعارف می شود. یکی از علل ترشح بیش از اندازه قده هیپوفیز قدامی مغز وجود تومور هیپوفیز است. وجود تومور هیپوفیز است که می توانی با جراحی یا رادیوتراپی اون رو در بیاری و درمان کنی. با گل استخدوس و افتیمون هم اثر گذاره، بی تأثیر نیست، گرچه درمان هم قطعی نیست. بله لذا بیش از اندازه قد میکنه. مثلا وقتی پشت تور والیبال وای میسه، وقتی پشت تور والیبال وای میسه، سر گردنش بالاتر از توره، اصلا نمیخواد بپره بالا عدا اطوار در بیاره آبشار بزنه، همجور اینجوری تپ میزنه. من اینا را زمانش عکسی آدمی دیدم و فیلم زنده شم و کوچکترین هم دیدم، الان اسمشون یادم رفته، خارجی بودن. بله چون بحث روزمون مؤمنا، میخوام یکم از بحث روزم بگم. خب عوامل شکست در آخر زمان، عوامل شکست در داخل کشور، اینا رو توضیح دادم. یه چند موضوع بحث روز، هر مقدار رسیدیم ازتون توضیح دادم. یکی از بحث‌های روز مؤمنا، گرونی، تورم، آلودگی های صوتی از ماشین و موتور و همچنین ناامنی های شغلی. مثلا روزمزده، قراردادیه، بیمه نداره، حالا هرچی، یا اینکه نه اصلا ژنتیکش بر بدی استوار شده، پدر و مادر و جد آبادش همه بد اخلاق بودن، لجام گسیخته بودن، حالا ژنتیکی هم این بچه چی همون تنخوه، همیشه عصبانی، همیشه دست یخیگی رو از یعف. یه بار دیگه نه، دوستان ناباب داره یا عادات زشت خودشه، همه خوب بودن، این یکی نوبر از آب در اومده، همیشه عصبانی، همیشه دست یخه. حالا در همه موارد این شد چی همون خشم بیجا، عصبانیت بیمورد. این یکی مؤمنا از سیئات اخلاقیه و در تو بحث روانشناسی بالینی هم انسان رو از تعادل خارج میکنه. چون الان من بحث قدرت کردم و بحث قده هیپوفیز، حالا میخوام یک بحث دیگه هم که هم جنبه روانشناسی، هم جنبه اخلاقی و هم جنبه قددی داره اوسه شما کنم. یادداشت بفرمایید. به خاطر عصبانیت بیمورد و خشم بیجا، تعادل روانی شخص کم می شود، زیرا ازدیاد ترشح آدرنالین و اسید لاکتیک می شود. لذا در روایات شیعه داریم که عقل رخت برمی بندد و شخص دارای عصبانیت و خشم بیمورد واکنش های فردی و اجتماعی غیر کنترل شده دارد. علیکم سلامت الله. و ضریب آسیب های فردی و اجتماعی بالا می رود. این چون بحث روز بود مؤمنا شایعه گاهی تو فامیل، همسایه، محل، برخورداتون، هم بحث اخلاقیش در زمین گفتیم، هم بحث روانشناسی بالینیش گفتیم، هم بحث قددم در ازدیاد ترشح آدرنالین و اسید لاکتیکش رو گفتیم که مناسبت با بحث قدده در ریز بدن. یکی دیگه مؤمنا از بحثای روز الان توش هستیم چی عمو جون؟ بحث رزمایش های ولایت و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه مقدار آشنا باشیم با علوم دریایی و علوم ژئوپلیتیکی و سوق الجیشی و خلیج فارس و تنگه هرمز و عمان و تا یک سوم از اقیانوس هند، که ببینی این محبین اهل بیت و شیعه دارن کاری انجام میدن چقدر مهمه. حالا یک سری از مسائل رو کم کم وسطون میگم، اونا ایش که لازمه، اگه نه فاکتور میگم. یاد داشت بفهمی عمو جان؟ از نوشتجات سنگی باستانی در زمان هخامنشیان مخصوصا داریوش اول که خلیج پارس نامیده و جاهای دیگر، چند تا نقطه بذار، خلیج فارس از نظر جغرافیای طبیعی و آبی عمق متوسط آن 35 متر است و عمق نهایی آن 100 متر است. و بزرگترین و اولین تمدن‌های بشری در حاشیه خلیج فارس شکل گرفته. بحث بابلیان و کلدانیان و اشکانیان و همجور بیا که میای واسه ما اونها دیگه معامل فاکتور گرفت. بله از خلج میاد، حالا نیمت بزنم لنچ و منچ. حالا اینا باید بزنید زبان خوزیه ببینیم چیه. خوزیه دهیه تو خوزستان، اینا باز اصطلاحات اونجا باید روش فکر کن. پرکننده دریای خلیج فارس از 4 رودخانه مهم از 2 کشور می باشد. بفرمایید رودخانه کرخه، رودخانه کرخه و رودخانه کارون از ایران و رودخانه دجله و فرات از عراق. این مصبه که آب مخزن خلیج فارس سطحش پایین نیاد. این دائما در کل سال تزریق میکنه آوردن آب رو به خلیج فارس. کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع همگی جزء ایران بزرگ بودند. در زمانهای نچندان دور مثل زمان بنی امیه، بنی العباس، همجور بیا زمان صفویه، در این قرن اخیر به دسیسه انگلیسی های موزی از برای غارت نفت منطقه کشورهای کوچیک درست کردن، اگر نه کشورهای بزرگ این منطقه در همین قرن اخیر سه تا بودن: ایران، عراق، عربستان. اما بعد از شکست عثمانیان در حکومتشون بر ترکیه بزرگ اومدن این حاشیه خلیج فارس 6 تا کشور ریز دیگه هم درست کردن، از امارات و قطر و عمان و کویت و اینا. تصادف فهمیدین حالا در سالهای اخیر این انگلیس و آمریکا و اسرائیل میخواد دوست ما موی دماغ درست کنه. یکی هم علوم سیاسی، ژئوپلیتیکی و خطوط مرزی و کشورهای حاشیه خلیج دوستتون گفتن. ایران اسلامی در بحث ساحل، ایران اسلامی بیشترین ساحل رو در خلیج فارس و دریای عمان دارد و کشور عراق کمترین ساحل رو داره. بذار دندوناشو زمان صدام یزید کافر در شط العرب و تصرف فاو و زنیم در به داغون خورد کنیم دیگه، تا آخر جنگ جیکوپیکش در نیم. اون بحث پایگاهاشون هم مامنه از نفتی و غیر نفتی با اون 120 هواپیمای جنگی از F5 و F4 و F16 و چیزایی دیگه که داشتیم زنیم در به داغون کنیم که همش برگشت. یکیش که یکم زخمی مخمی بود، یکم با تأخیر اومد، اونم یه کلکی زد تو بغداد موازن تو بغداد بشه. حالا اینا بمونه. خب حالا تی این منطقه خلیج فارس چقدر جزیره داره؟ 130 جزیره داره. در منطقه خلیج فارس 130 جزیره کوچک و بزرگ وجود داره که از این تعداد 25 جزیره متعلق به ایران اسلامیه. خب این مانورای ولایتمونو و این ناوچه جمارانمونم با خیلی چیزای دیگه الان نمیخوام بگم، بعضیش بعدنا به رئیسا بگم. اینا که مانورون که تو خلیج فارس، الان مؤمنا آمریکایی‌ها در خلیج فارس تقریبا 100 شناور، بعضی وقتا از 100 شناور بیشتر دارن از ناو و ناوچه و اینها. تمام 100 شناورهای آمریکا در خلیج فارس روشون قفل مخابراتی داریم، یعنی جون میخوره میره این ور میره. یکی هم بخواه جیکو پیکش در بیاد از همه طرف موشک بارون میشه، یعنی نمیتونه زیر سیبیلی فرار کنه. گرفتی مومن ها هر جای خلیج فارس بخواد جام بخوره موشک باران میشه. موشک باران ها غیر از اژدرهای سطحی که با سرعت 300 کیلومتر میره که تو دنیا اوله، غیر از اوناست، غیر از موشکای بالستیکی زیر سطح که زیر دریایی همونه، اونم غیر از اون پنجتایی که از روسیه دست دوم و دست دوم خریدیم، باز غیر از اونا باز زیر دریایی داریم مثل نقل و نواد ریختارا به ما رفتی نداره. لذا اینجا جام نمیتونه بخوره.
دفاع
چی ها مخوره؟ کجا مخوره بره؟ اون ور که بره کشورها که جوجه است. کل کشورهای حاشیه خلیج فارس جمع کنی رو هم دیگه بریزی اندازه استان خراسان ما نمیشه. جوجه. انگلستانش اندازه استان خراسان ما نمیشه. تا هارتون پارتون بکن. بعدم اینجا کدومری میخواد فرار کنه اصلا. حالا فرض محال کن ناوچاش بزنه بکن میخوام فرار. حالا کجا میخواد بریم؟ خب این ناوه مثلا هواپیماش برش که از 70-80 بعضیش تا 120 هواپیما جنگی روش هست، خلاصه بعد از همین تنگه هرمز بری دیگه، کجا موقع بری؟ اینجا جلوته میگیر. نگفتیم بعضی ها عمقش 30، بعضی ها تا 100 متر میرسه. یکم ایور بخواد بره تو گل میشینه، یعنی نمیتونه به سواحل امارات دبی نزدیک شه چون وزن ناو سنگینه، زیر سطحش پایینه. خب بخواد یک کم طرف ما بیاد به گل میشینه، مجبور درست از همین وسط تنگه هرمز بره، اینور اینور نمیتونه بره. تصاحب فهمیدی مومن خواه ما دلمون بخواد اقشمون بکشه تورای فولادی چند ردیفه این وسط بزنیم، این ماهی که به تور میگیرم نابشه به تور میگیرم بدون اینکه به گلوله بزنیم. تصاحب فهمیدی مومن چی میگه؟ بله کیف کن چند میلیارد دلار سطح عوافی ما نفر آجا که دیگه چی هم اونا مثل پول اومدن روزمزدن، تصور کنید مثل ما سرباز نیستن یا حسین و روحیه ایثارگری و شهادت طلبی هم، نه اونجا پول میگیره این میاد کار میکنه، اون یه دلار هم که میگیره میخواد زنده باشه که بعد داره بخور بخور کنه، اون که نمیخواد خودش فدا کنه چون خودش هم نمیدونه مثل چی اومده تو خلیج فارس. این هم که مال تنگه هرمز. روحیات اجتماعی خودمون رو اونا هم گفتم یکم خوب تصور کنید. حالا این تنگه هرمز بین ما هست و چه کشوری این وره؟ کشور عمان. این عمان هست جمع اینجاش هم یه خنجر میذاره سلطان قابوس به شلقه هم یه خنجرش نمیارزه دکور همش. این هم این بنی سریعت زمان 8 سال دفاع مقدس فیگور میگره تو پادگان دسپول بود حاجا، این موتورا هست که کنار پارک ها میزنن اینجوری یه لنگش در هواست و میشه اینجوری فیگور میگیره، اینم عکس میگه این بنده های خدا میگه از زیای عجب موتور سواری بنی سادی دیشو خیلی میگه اینه برده فردا خط مقدم چی کش کش بودم بنی سادی تو خطوط مقدم داره میره، خدا عذابشه زیاد. این فیلم ها رو بازی میگه. حالا مؤمنا این ور ایرانه تنگه هرمز، این ورم عمانه، عمان فعلا شارجه و دبی و امارات و کویت اینا همه رو رد کردیم. این تنگه هرمز مؤمنا یه طرف حساب اون عمانه، خودش هم میدونه که نمیتونه غلط زیادی کنه، خودش میدونه بارها همجور بدونه که دعوت کنیم دویدن اومدن اینجا با ما تانکی بریم ما چه احوال پاسه کنم سه اقتصاد کنم. این ورش هم ایرانه، گفتیم یکم این ور بره یکم این ور بره به گل میشینه به لجن میشه، انقدر خرجش زیاد آجا که یک کشتی از تو لجن از تو گل در بیارم خیلی هزینه بره، حالا مجبور درست از این وسط بره. شما نمیخواد موشک بزن اینا، شما خمپاره شست بزن میخوره بینا کوچولو هست، شما نارنج تفنگی بزن تو جسد میخوره بینا، از ما چیزی خرج کنیم یا مفت ریخته اینقدر. کل این جزایر هم که گفتم 25 دست ماست، تمامش چیزای مختلف است، یکیش موشکه، بیشتر نمیتونم بگم. این امانی. حالا مؤمنات در طرف ایران همین قسمتی که مال ایران هست جای تنگه هرمز، همینجا ایران 3 جزیره داره علاوه جنبه سوق الجوشی و استراتژی که گفتم و به نفعمونه، 3 جزیره هم داریم. یعنی سه تا منطقه عملیاتی آفندی داریم. موشک و چیزای دیگه حالا نمیخوام بگم، مؤمنو اونجا هم داریم، غیر از اون 25 تا که واسهتون چی شماردم. اسمای این سه تا جزیره اون چی عمو که جای همین تنگه هرمزه؟ یکی لارک، یکی هرمز، یکی قشم. استتا جزیره هم داره، جزیره لارک، جزیره هرمز، جزیره قشم، که این سه جزیره در طرف ایرانه. این کشور عمانم که روبروی این تنگه است، اینم سه تا جزیره داره، اینم سه تا جزیره داره، سه تا جزیره های عمان، چای تنگه هرمز، یکی السلامه، یکی عمار، یکی هم هنگام یا هنگامه. حالا دیگه نگاه کنید شک کردم یه لحظه هم تا مقتوع هم داشت یا نه، شک کردم. این هم سه تا جزیره عمان. پس از نظر ظاهری چی امو؟ سه به سه. اما از نظر مساحت جغرافیایی این که امو یه تلنگر بزنی پریده، مثل این در خودکار یه اینجوری بزنی پریده، اما به میز نمیتونی یه اینجوری بزنی بپره. این قسمت ما از حیث مساحت جغرافیایی و توان دفاعی و خاکریز و مسائل طبیعی که این ور هست، تپه ماهورا، اصلا قابل قیاس با کشور عمان نیست. حالا مثلا مثال آسون زدم، خوب تصور کن مثلا کشور عمان مثلا این در خودکارمونه، یه اینجوری بزنی میپره. اما مسئله این ور تنگی هرمز که ایران هست، بحث استحکامات طبیعی تپه ماهورا و اینهایی که هست و سواحل وسیع از دو طرف که ضریب مانوره سطح به سطح و ساحلیمون رو بیشتر میبره بالا، یعنی از سه زاویه میتونیم اینجا رو گرا بگیریم. به نوع حجمی ها، به نوع حجمی میتونیم گرا بگیریم، نه گرای طیف خطی فقط. این هم که دیگه تو مسائل سوق و جیشی هم. حالا مؤمن هم این عرض تنگه هرمز چقدره؟ یادداشت کنید عرض تنگه هرمز 21.5 مایل. مایل این عرض تنگه هرمز. حالا عمق تنگه هرمز در طرف ایران 50 متره، در طرف عمان 80 متره. اینم باز یه پوهن مثبت برای ماست. اگه گفتی چرا؟ چون ناو آمریکایی مثلا میخواد کلاه سبزش پیاده کنه، باید دورتر پیاده کنه، یه مقدار باید تو آب چلاپا 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 بداره. شما با گیرینوف و تیربار یا کالیپنجه هایی که سوغات خودش از زمان شما مونده، همه شونو میتونی آب کش کنی، یک دونه شون پاشون به ساحل نرسه، چون این ور عمقش کمتره. این ناو یا ناوچه سنگین مجبور از اون ورتر باره، از اینجا دورتر باشه، چون به گل میمونه. خب حالا میخواد نفر پیاده کنه، یا باید با یه قایقای پلاستیکی اینا پیاده کنه. مؤمن ها که قایقای تندرو ما که به ناوش میرسه ردم میکنه، دورش هم میکنه، تا چه بسه یه پلاستیک ملاستیکا. میخواد اینجا کلا سبزاش هم پیاده کنه یا قواساش، با یه مدت تو آب چلاپ چلاپ بدون، اصلا سرعت در آب کنده. شما عملیات در خشکی به مراتب زیاده، اصلا یه نفر اینا پاشون به خشکی نمیرسه. اصلا نعمات خدا رو تصور کنیم، بحثی که پنجامت نه من و تو درست کردیم نه جد آبادم، حرفم سر خداست. پس طرف ایران 50 متر، این طرف 80 متر. لذا گوییم عمق آبی تنگه هرمز سبب شده که تنگه هرمز سوق الجیشی ترین، این اصطلاح علوم عرب است، سوق الجیشی ترین پرانتز واز جئوپلیتیکی ترین پرانتز ببند، این به اصطلاح علوم جنگی معاصر تنگه جهان باشد. خب نعمات خدا رو تصور کنیم. تی این مشتت نفت، گاز طبیعی، معادن، تنوع زیستی، گیاهی، جانوری، آب و هوایی. ایران چهار فصل به ساله، هیچ وقت از سال هیچی کم نده. مثلا اینجا گندمش تموم شده، این ور گندمه، این ور میوهش تموم شده، این ور میوه است، این ور سبزی و هندونه و ترابار و میوه جالیزیش تموم شده، این ور. یعنی ایران اسلامی چهار فصله، هیچ جای دنیا پیدا نمیخواد. اینا امتیازاتش رو میخوام تصور کنم. هم آبهای زمینی داریم، بحث راه، هم راه‌های دریایی داریم، هم راه‌های زمینی داریم، هم راه‌های هوایی داریم، هم خطوط اتصالاتی غرب و شرق، خاور دور و خاور نزدیکی، خاور میانه هستیم، آسیای میانه هستیم، خطوط جاده ابریشم هستیم، خیلی چیزای دیگه. بعضیش از اسرار نمیتونم بگم. میخوام بگم شیعه به کرم و فضل خدا، به دعای خیر امام زمان، حساس ترین منطقه روی کره زمین مثل شاخ شمشاد وایستادی و روش میکن. غرب و شرق اصلا طاقت نداره، همه پوانای مثبتش از دست داده. الان تو بحث مینیمم و سقوط، الان با همین چشمان شما دارین صدای شکستن مورهای کمر غرب رو میشنوی، با همین چشمات میبینی، با همین گوشات میشنوی. نمیخواد بصیرت به کار بندازی. ما الان دارم فقط دید ظاهریت میگم، یکم اطلاعات رو بالا خود همین الان یقین داره، نمیخواد کسی وسط بگه. بحث مؤمنا عروس جهان، یه مدت بغداد بود که زنن لات پار کردن تفلک بغداد، یه بار آبادان و خرمشهر بود زمان 8 سال دفاع مقدس، این بحثی های ملعون زنن در به داغون کرد، این تفلک دوتا عروس ها رو که آشلاش کرد. یه مدت هم بیروت لبنان بود، این خود خارجی هم میگفتن اونا عروس جهان، زدن اونم در به داغون کرد. باز قربون شیعه برم که این عروس واقعی جهان را که منطقه خلیج فارس نگه داشته، نمیگذاره آسیب ببینه، تنوع زیستی، تنوع جانوری، تنوع سواحل، تنوع زیبایی هایی که در سواحل است، از حیث سنگ ها، از حیث صخره ها، از حیث چینش شن ها، از حیث آب تمیز در سواحل اگر مردم کثیفش نکنن، از حیث انواع مرجان های دریایی، از حیث انواع صدف های مرواری و همجور برو، زیباترین و متنوعترین محیط زیست جانوری، گیاهی و دریایی خلیج فارسه. خلیج فارس نسبت به کل کره زمین مثلش مثل نگین انگشتره نسبت به حلقش. حفاما گرفتی عمو جان چی میگم؟ اینجا اگر وایستم باید دو سه ساعت صحبت کنم تا این زیباییش تصور کنم، همه رو فاکتور میگرم تون تون. تو بحث مؤمنا اسکن، اقتصاد، تجارت کشورهای مجاور، تجارت منطقی، تجارت جهانی، خلیج فارس بزرگترین مرکز تبادل کالا در سطح جهانه. یعنی سنت میخوای، دلار میخوای، یورو میخوای، ین ژاپن میخوای، ریال عربستان میخوای، پول ایران میخوای، آقا جون چی میخوای؟ پول میخوای، هر مدل پول میخوای، خلیج فارس. حالا ببین پاتو کجا گشتی، حالا ببین این فرمایش امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه که میگه وقتی با دشمن ها برخورد میکنی ظاهربین نباش، سطحی‌بین نباش، همین اول فرد کردی دلت خوشه، نه، میگه اینجایی که وایستادی نگاهت به دور باشه، به پشت سر این ردیف های اول دشمن باشه، یعنی به چادر فرماندهی دشمن باشه. زمان ما چادر فرماندهی دشمن کجاست؟ قلب مرکز آمریکا و انگلیس و اسرائیله، یعنی خاخام های یهود، کارتل های یهود، تراس های یهود، مرکز صهیونیست بین الملل، بحث سازمان سیا، بحث اف بی آی آمریکا، بحث سازمان بنگاه معاملاتی کیسینجر، ما با اینا طرفیم، نه چهار تا سرباز ملعون بعثی مثلا، یعنی میدونن انگلیسی اینجا مردن دیگه دست رو دست بداری خیال کنی کار تموم شده. نه، ما طبق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه پا تو جای زمین محکم کن، داره تو نهج البلاغه جا پا تو محکم کن، نگاهت به دورترین نقطه باشه، به چادر فرماندهی دشمن باشه، تا اون رو که قلب دشمن فتح نکردی دست از مبارزه نکش. ما این فرمایش امیرالمومنین میخوایم عمل کن. جاپات باید تو منطقه خلیج فارس تو کشور خود محکم کنی، حتی بحث ریال و اقتصاد و تجارت، حتی بحث خاک، اصلا آخرت هم فرض کن قبول نشته باشی، بحث حب الوطن من الایمان، نه مثل این عربای عراق، خدا لعنت کنه این بحثی ها رو، فرهنگ سازی مجازی کردن. این عربای عراق نسبت به وطنشون بی تفاوت بودن، خدا و پیغمبر و قیامت پیشکش، نسبت به وطنشون بی تفاوت بودن. هر کی میگفت زندگی شخصی خودم، آمریکا از شمال عراق اومد، انگلیس از جنوب عراق اومد، بحثی هم که داخل خیانت کردن، کل کشورشون رو گرفتن، یک عرب با اینها نجنگید. یعنی یک روز از 80 سال که با ما جنگیدن، یک روز مثل این 8 سال، استغفرالله، یک روز مثل این 8 سال با این آمریکا یا انگلیسی ها نجنگیدن. چرا؟ چون حب الوطن ندارم. هر کی میخواد خودش گلیم خودش از آب بکشه، اصلا کار به مصلحت کشورشون، مصلحت اجتماعی ندارم. نزدیک بینه، کوته بینه، مصلحت خیش بسنج، که نه با انسانیت میسازه، نه با علوم اجتماعی میسازه، نه با نهج البلاغه میسازه، نه با قرآن میسازه، نه با عقل، با هیچی نمیسازه. همون بلایی که به سر عراق آوردن تو جنگ روانی، تو کشور ما میخوان به سرم بیارن. گوینده و شنونده و همه جوانای عزیز کشور باید حواسشون این تیکه جمع باشه، مثل این عربای بی بخار نباشن که امر آسی عمل کنن، غرب و شرق ترتیبشونه بدن. اینم به زبون لاتی، هر کی لاته حرف هم میشنوه، لات هم باید غیرت داشته باشه، وطنش دوست داشته باشه، نه اینکه خاک وطنشو زیر چکمه‌های بیگانگان باشه. لاتی تو عموی پنیرایی، تو شلغم هم نیستی. آدم عموی واقعی باشه، نباید وطن فروش باشه. بله داداش. پس بزرگترین مرکز تجاری و تبادل کالا در جهانه. تو روایات شیعه هم داریم عمو جان، این کیش و اینها، اینا فیلم ماست جلو خارجی ها، این یک شطرنج کیش و مات میکنیم. این دیگه بیشتر نمیتونم توضیح بدم، اینجا یک فیگور میگیرم اونجا. اگر نه تو روایات شیعه داره شهر تهران در آخر زمان مرکز تجارت جهانی میشه. حالا برسه ایانیست آب قوره بگیره وزه ساختمانه استقلوه نیویورک براب قوره بگیره، وزه افتخیز دلار و یورو و سنت و ین ژاپنش اینا بره آب قوره بیشتر بگیره. و چیزایی دیگه داریم، نمیتونم بعضی چیزایی بگم، بعضی روایات رو ستون میگم. مطلب بعدی مؤمنا تو بحث اینجا که بحث روز باشه فردا انشاءالله، از بحث سموق یک کلمه خوندم، بحث سمق ها، بحث سمق استرالیایی هم میگم که توی منبتکاری و صنایع چوب و اینها چرا از چسب های شیمیایی استفاده کنید که عوارض تنفسی اینا بگیریم، میتونی از چسب های طبیعی استفاده کنید، انشاءالله توضیح میدم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجام 147 115 3 39 270 121 کی بودم نباش. علیکم السلام. نه نه سکته میاره از نظر تخصصی قدرت، از نظر تخصصی قدرت یک شیشام اینه میدم، یک شیشمه میدونم امتحان کرده، ولی امتحان تجربی کرده. مثل فرض کن دندون پزشک تجربی، آیا دندون پزشک تجربی مثل یه متخصص دندان یا فوق تخصص لثه میشه؟ وجدانم نمیشه. اون تجربه کرده تا نیم ساعتم سوپرفنر بوده براش، اما سکته ها میاره. بله بله بله، دیر و زود داره، سخت و سوز نداره، سکته بد جوری هم میاره، این آنتن ماهوارهش بالا میمونه، شوخی نمی کنم، حتی قسلش هم میدن تو کفن زده بالا، شوخی نمی کنم. اینه که میگم واقعیت داره، اینه که میگم تمام فامیلاشون رو اول به اشرزا نگه میدارن، شوخی نمی کنم، اینه که میگم واقعیت داره. تصافه هم بودی؟ بعد قسلش که میدن رو تخت قصاخونه، بعد یک کفن زده بیرون چکار کنم، تودش پنبه میگیرن، دو تا کارگر تابوتش میارن تو قبل میذارن، اون آقای مثلا چیزاشو میخوره، همه سنگا هم چیندن، بعد فامیلاشون میان سر قبر. شوخی اینه که میگم واقعیت داره، اینه که میگم بعضی از اینا که هنوز سکته نکرده، میخوام بگم متخصصین یک شیشامش میدن، همین کلمه، یعنی اینو باید شیش قسمت کنه، متخصصین یک شیشامش میدن که طبیعیش از 3 دقیقه تا 15 دقیقه باشه. اونایی که تازه مؤمنا بدنشون ریگلاژ بوده، رسوب تو رگا ندارن، تصلب شرائین ندارن، غلظت خون ندارن، فشار خون ندارن، تازه اونا گاهی مؤمنا همجور سوپر فنر میمونه. خب پس تو میخوای بره سر کار نمیتونه. اینم این کارا میگم واقعیت داره، کارا دارم میگم، میتونی بیا خود دکتره بپرسی. خب برکته تو میخوای سر کار چه خاکی به سر کنه، حوله دور خودش میگیره میاد این بخش بخشی بیمارستان امام رضا. اینه شما میتونید از دکتر ماشالله خوشی بپرسی که مطلب خصوصیش فهم از عباسیه. آخه این رو ضبط میشه، مطلب خصوصیش فهم از عباسیه، مطلب عمومیشم بیمارستان امام رضا علیه السلامه. این مؤمن میگفتش که من یه بار وارد بخش